أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تفصيل سوم بود در حجیت استصحاب که تفصيل مرحوم نراقی بود. این بزرگوار فرمودن استصحاب در احکام کلیه جاری نمی شود، اما در موضوعات و احکام جزئیه جاری می شود. جهتشم این بود که ایشون فرمودن همیشه در احکام کلیه چون دو استصحاب متعارض با هم رو داریم، لذا استصحاب در اونجا جاری نمی شود. دو تا استصحاب متعارض چیه؟ ایشون میگن یکی استصحاب عدم جعل، یکی هم استصحاب بقاء حکم مجعول. ما مثال زدیم، مثلا بعد از انقطاع دم حیض و قبل الاغتسال شک میکنه که آیا مباشرت جائزه یا خیر، وقت جائزه یا نه. اینجا از یک طرف استصحاب حکم مجعول میشه که همون حکمی است که ما قبلا داشتیم که حرمت باشه، میگیم الانم کماکان حرمت. اما از طرف دیگه استصحاب عدم جعله، چون یک زمانی بوده که اصلا حکم حرمتی نبوده، اون عدم حرمت پرش همه ازمان رو میگرفته، یک بازه زمانی ازش خارج شده که در حالت جریان دمه، برای بعد میگیم انشاءالله جعل حرمت نشده. پس همیشه استصحاب عدم جعل مثلا حرمت، حالا هر حکمی، استصحاب عدم جعل معارض با استصحاب حکم مجعوله و به خاطر تعارض تساقط میکنن، پس استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشه. این فرمایش مرحوم نراقی بود. تکرار میکنم به خاطر که 3-4 روز به خاطر شهادت حضرت صدیقه طاهر فاصله شده تکرار میکنم کلن. در ادامه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه آمدن بر کلام مرحوم نراقی اشکال کردن، چون فهمودن نه، اینجوری نیست که تعارض و در نتیجه تساقط استصحابین در بگیره. نه، گاهی زمان مفرد موضوع، اخرى مفرد موضوع نیست. اونجایی که زمان مفرد موضوع باشه که دیگه توضیحات چه قبلا دادیم، اینجا طبعا هر فردی دارای حکمی است و اینجا کدوم استصحاب جاری میشه؟ استصحاب عدم جعل، چون یک موضوع جدیدی است، نمیدونیم برای حکم حرمت مثلا جعل شده یا نشده. اما اگر زمان مفرد موضوع نبود، یعنی چی؟ یعنی زمان ظرف بود، قید نبود. وقتی زمان ظرف باشه پس یک موضوع واحد است و طبعا این موضوع واحد قبلا که این حکم رو داشته، الان هم در مضی زمان و در ظرف زمان میگیم همان حکم قابل استصحاب است. باز اینجا استصحاب حکم مجعول جاریه، استصحاب عدم جعل جاری نیست. مرحوم شیخ میفرماین هیچ وقت این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط ندارن، لذا مشکله اینجا چیه؟ حله و استصحاب جاری می شود. تارتن استصحاب عدم جعل و اخرى استصحاب مجعول. تا اینجا رو در جلسه قبل عرض کردیم و گذشت. در ادامه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در کلام مرحوم شیخ مناقشه می کنن. این رو که عرض نکردیم دیگه، یعنی در واقع دفاع میکنن از کلام فاضل نراقی، چون مرحوم آیت الله خویی هم قائلن که استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشود. ایشان میفرماین شک در حکم بر سه قسمه. قسم اول اونجایی است که منشأ شک مضی زمانه و شکی در جعل حکم و در موضوع حکم نداریم، یعنی موضوع حکم کاملا میدونیم چیه، میدونیم هم که حکم جعل شده و حکمی که جعل شده چیه، اما چون زمان گذشته نمیدونیم، کماکان اون حکم برای اون موضوع به قوت خودش باقیه یا نه. روشنه؟ ایشون میفرمایند در اینجا میشه شک در نسخ، چون موضوع که کماکان باقیه، حکمش هم که از قبل بلد بودیم و او حکمم آمده، علل قاعده باید باقی باشه چون موضوع باقیه. میگیم نه، نکنه که این حکم الان دیگه زائل شده باشه. علت احتمال زوال چیه؟ نسخ است. نسخ است، چون زمانی گذشته شاید حکم نسخ شده. ایشون میفرمایند خب استصحاب عدم نسخ به قول محدث استرآبادی بل اتفاق جاری است. روشنه؟ این که حرف اول. البته مرحوم آیت الله خویی میفرمایند ما اینجا نیاز به استصحاب عدم جعل نداریم. چرا؟ چون یا دلیل اون حکم ما، حکمی که برای اون موضوع بود، یا دارای اطلاق لفظی هست یا نیست. اگر دارای اطلاق لفظیه، خب ما از اطلاق لفظیش استفاده میکنیم الان هم در ظرف شک، دیگه نیاز به اصل عملی اصلا پیدا نمیشود. و اگر اطلاق لفظی در کار نبود، خب ایشون میفهمد باز یه دلیل دیگه داریم که میگه حلال محمدین صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. روشنه؟ پس مرحوم آیت الله خویی میفرمایند قسم اول که شک در حکم ما به خاطر احتمال نسخ است، ما اینجا شکی در استصحاب حکم نداریم. چرا؟ چون البته آیه خویی که میفرمایند استصحاب نیاز نیست، چون یا دلیل ما اطلاق لفظی داره، ظرف شک رو هم شامل میشود، یا اطلاق لفظی خاص نداره از دلیل عام دیگر که حلال محمدین تا یوم قیامه و حرام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حرام الی یوم القیامه استفاده میکنیم. تا اینجا روشنه؟ خب بعد این قسم اول. قسم دوم مرحومای خویی میفرمایند گاهی شک در حکم به خاطر طرو و عروض حالتی است بر موضوع غیر از حالت سابقه. مثل چی؟ مثلا قبلا زید دارای حکمی بوده، چون موضوع چی بوده؟ مجتهد مستنبت دارای ملکه اجتهاد. خب طبعا ما از زید هم چکار میکردیم؟ تقلید میکردیم و حکم جواز تقلید بوده. اما در ظرف زمان به خاطر کهولت سن زید همان زید است، اما به خاطر کهولت سن زیاد میگیم نکنه که دیگه ملکه استنباط رو چکار کرده باشه، از دست داده باشه و فراموش کرده باشه موازین استنباط رو. اینجا هم باز ایشان میفرماین استصحاب جاری است. چرا؟ چون عرفاً موضوع عوض نشده و مدار هم بر بقای موضوع نظر کیه؟ عرفه. پس در قسم اول ایشان فرمودن مانعی که احتمال نسخ باشه میگیم عدم نسخ. البته سرش رو ایشون گفتن، چون یا دلیل ما اطلاق داره لفظم، یا هم اگه نداره با حلال و محمد صلی الله علیه و سلم کار رو درست میکنیم. قسم دوم هم که باز ایشان فرمودن شک به خاطر طرب و آلتی بر موضوع از کذا و کذا، اینجا چون موضوع عرفن واحده پس بازم شکی در بقای حکم بگید نداریم. پس در قسم اول و دوم آی محمدی مرحوم آی خویی میفرمایند ما استصحاب رو جاری نمی کنیم، یعنی نیازی نداریم بهش، حاصلش اینه. قسم دوم البته استصحاب جاری میشه و چون موضوع باقیه، اما در قسم اول استصحاب جاری نمیشه. قسم سوم ایشون میگن نه، شک در حکم کلی که داریم به خاطر شک در اینه که این حکم کلی سعتن و زیقن چه محدود ای رو شامل می شود و ما نحن فی من هذا القبیل الثالث، که چی باشه؟ مثال همون خانم باشه در ایام عادت ماهیانه که حرمت وطیه در اون ایام هست قطعا، اما از اون ایام به بعد و قبل از غسل محل شک ماست. ایشان می فرماین و الکلام فی هذه الصورت الثالثه. پس مرکز نظر آقای یعقوبی ما کامل فهمیدیم. در ادامه ایشان مرحوم آیت الله خویی یه مقدمه دومی هم منعقد می کنن. در مقدمه دومشون ایشان می فرماین هر حکمی همیشه مسبوق به عدمه، هر حکمی مسبوق به عدمه، یعنی یک زمانی بوده که این حکم وجود نداشته، چه در مقام جعلش و چه در مقام فعلیتش. یک زمانی بوده که این حکم هنوز جعل نشده بوده، فعلیت حکم رو هم که ایشون به فعلیت موضوع میگیرن، یک زمانی هم بوده که اصلا این موضوع هنوز فعلی نشده بوده که در نتیجه بخواد حکم هم فعلی بشه. آیا حسینی روشنه؟ خب پس هم جعل حکم و هم فعلیت حکم هر دو مسبوق به عدمه. این تا اینجا. در ادامه میفرماین مقدمه دوم هم تمام شد همین. حالا برگردیم به حق بحث که ایشون میخواد دفاع کنه از مرحوم فاضل نراقی در عدم جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه. مرحوم آیت الله خویی میفرماین حرمت وطی حائض در ایام حیض قطعا جعل شده، این که مفروغ عنه. خب اما شک میکنیم آیا این توسعه داره و بعد از انقطاع و قبل الاقتصال رو هم شامل میشود یا نزدیقه فقط همین بازه زمانی جریان رو، جریان دم رو شامل میشود، کدام یکه؟ ایشون میفرمایند شبیه این بحث رو ما در اقل و اکثر ارتباطی هم داشتیم. در اقل و اکثر ارتباطی یک محدوده یقینا بود، در ماسوا شک میکردیم دیگه، یادتونه دیگه. مثلا میدونستیم نماز 10 جزء واجب داره، شک در ای داشتیم که جزء 11 هم هست یا نیست. یک عملی مثلا فرض کنید نماز 5 تا عمل محرم درش هست، آیا عمل ششم هم که مثلا ریش خاراندن و سر خاراندن و اینها باشد اینم مبطل نماز هست، مانع صحت هست یا نیست؟ روشنه دیگه برای شما. خب حالا مرحوم آقای خویی میفرماین اینجا گاهی حکم در هر زمانی مستقله، یعنی زمان مفرد موضوعه، پس زمان بعد از انقطاع دم مستقل از زمان قبل از انقطاع دمه. مرحوم آقای خویی میفرماین خب این که حکمش معلومه، اما گاهی نه، گاهی این گونه نیست. یعنی چیه؟ ایشون میفرماین مثل نجاست ماء قلیل که به حد کر کاملش کردیم، اینقدر آب قلیل ریختیم 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 تا این چی شده آقایان؟ کر شده. سبحکم الله بالغیب. خب اینجا نجاست بعد از کر شدنش همون نجاست قبل از کر شدنشه. ای تا اینجا. حالا مرحوم آقای خویی میفرماین فانکان من قبیل الاول. قبیل اول یعنی چی؟ حرمت وطی حائض که هر وطی کفاره ای دارد، یعنی زمان چی شده آقایان؟ مفرده. ایشون میفهمن اینجا فقط استصحاب عدم جعل جاری میشه. چرا؟ چرا استصحاب حکم مجعول جاری نمیشه؟ چون هر زمانی برای خودش حکمی داره دیگه. پس این حکم مجعول با حکم مجعول دیگه با هم دیگه چیه؟ فرق دارن. ما میمونیم برای این بازه زمانی دوم آیا استصحاب حرمت جعل شده یا جعل نشده؟ میگیم انشالله جعل نشده. ای آقا قبلن که بود، خب قبلن زمان اینجا مفرد موضوعه، یعنی موضوع دیگه به اعتبار تغییر زمان دوتا شده. پس آیت الله خویی تا اینجاش که مشکلی ندارن، شبیه حرف کیو دارن میزنن؟ مرحوم شیخ رو، که زمان وقتی مفرد موضوع شد طبعاً یه استصحاب جاری میشه، اونم استصحاب عدم جعل برای زمان دوم، چون زمان دوم موضوع رو تفرید کرد، جدا کرد، فردن فردن کرد از موضوع قبلی، پس یه موضوع جدیده. سوال: آیا برای موضوع جدید حکم حرمتی جعل شده یا نه؟ میگیم انشاءالله جعل، بگید نشده. پس تا اینجا من آیت الله خویی دو کار کردم: یک، قسم اول و قسم دوم بحثم رو که آیه جهانفر تشریف نداشتید از محل بحث خارج کردم، گفتم کلام در قسم سومه. تو قسم سومم فعلا اول کار با مرحوم شیخ هماهنگیم که ما میگیم اگه زمان مفرد موضوع بود فقط یه استصحاب جاری میشه بلا معارض، و اون هم استصحاب عدم جعله. ای تا اینجا. اما ایشون میفرماین اما اگر از قبیل ثانی باشه حق با محقق نراقیه. شیخ میگفت حالا باز اینجا یه استصحاب دیگه جاری میشه، ایشون میگه نه دیگه، اگر از قبیل ثانی باشه یعنی زمان مفرد موضوع بگید نباشه، ایشون میگه که خب استصحاب در چی جاری میشه؟ در حکم. در حکم این که همون فرمایش مرحوم شیخ شد، ایشون میگن نه. دقت کنید، الان توضیح میدم. ایشان میفرماین شک در حکم شرعی تارتن به مقام جعل برمیگرده، شک در حکم شرعی به مقام جعل برمیگرده. اگر اینجوری شد ولو مجعول به فعلیتم نرسیده باشه، چون لازم نیست همیشه در جعل اون حکم مجعول به چی رسیده باشه؟ به فعلیت. نه، اصل جعل شما شک داریم. چون میگن اگر اصل جعل رو شک داشتیم و علت شک ما در حکم شرعی شک در مقام جعل بود، خب چرا مجعول به فعلیت نرسیده؟ چون موضوعش در خارج فعلی نشده و موجود نشده. ایشون میفرماین مثل این که علم داریم به جعل حکم قصاص، ولو این که هنوز کسی کاری نکرده که مبتلای به حکم قصاص شود. ایشون میفرماین که خب قتلی نبوده. اینجا اگر شک در بقای این جعل داشتیم استصحاب چی جاری میشه؟ بقای جعل، یا بگو استصحاب عدمه، هر کی گفت نسخ، چون موضوع که هنوز فعلی نشده که بخوایم استصحاب حکم مجعول رو جاری کنیم، نه، استصحاب میکنیم خود این حکم رو، میگیم این حکم برای موضوع مفروض الوجود جعل شده و انشالله کماکانم ادامه داره. عرض کردم همین استصحاب مثلا حکم قصاص، اول اسلامه، حکم وجوب قصاص جعل شده، هنوز کسی دزدی نکرده که 4 تا انگشتشو ببریم. حالا ما شک میکنیم آیا این حکم به قوت خودش باقیه یا نسخ شده، میگیم انشالله به قوت خودش چیه؟ باقیه. اسمشو یا بگذار استصحاب بقاء حکم فی ظرف شک در نسخ، یا اسمشو بگذار استصحاب عدم نسخ، هر دوش به یک جا بازگشت میکنه. این که حرف اول مرحوم آیت الله خویی. ایشون میگن اصلا استصحاب نیاز نیست، تکرار میکنم، چرا؟ به خاطر حلال و محمدین و امثال اینا. اما ایشون میگن اما نه، گاهی شک در مجعوله. اگر شک در مجعول بود، یک، تارتن به خاطر شک در دائره خود مجعوله، سعتن وزیقن من قبل الشارع، همین که عرض کردم آیا دائره حرمت وعتی فقط بازه جریان رو شامل میشه یا بعدش رو هم شامل میشه؟ ایشون میفرماین اینجا سر از شک در چی در میاره؟ موضوع. چرا شک در موضوع میشه؟ ایشون میفرماین ما نمیدونیم موضوع حرمت وتیه، دقت کنید، وتیه واجد الدم است یا وتیه فاقد الدم غیر المقتصله. پس اگر شک ما در مجعول شد تارتن به خاطر شک در دائره مجعول سعتن وزیقن، با همین بیانی که ما عرض کردیم که ایشون میگن سر از شک در چی در میاره؟ موضوع در میاره. و این اسمش میشه شبهه حکمیه، چون در حکم شک داریم دیگه که این حکم مال کدام مرحله است، فقط زمان جریان دم یا بعدش رو هم شامل میشود. شون میگه گاهی هم شک به خاطر امور خارجی است. مثل چی؟ مثلا ما سعه و زیغ از ناحیه شاره رو میدونیم، اما شک به خاطر امور خارجی است، یعنی شک به خاطر انطباق و عدم انطباق. مثال همین مثال بیان دیگر، ایشون میگن اصلا نمیدونید دم منقطع شده یا منقطع نشده. پس اینجا فرض کنید شک در حکم نداره، مثلا میدونه فقط مال زمان جریان حرمت، اما نمیدونه الان این دم منقطع یا نه. مثلا عرض کردم لکبینی داره، نمیدونه با لکبینی اون دمه حکم بهش گفته میشود عرفن منقطع است یا منقطع نیست. ایشون میفرماید در اینجا اسمشو میگذاریم شبهه موضوعیه، و جریان استصحاب در شبهه موضوعیه هم که بلا کلام حتی خود مرحوم فاضل نراقی هم در شبهه موضوعیه گفت استصحاب جاری میشود. کجا آقای یعقوبی گیر فنی بود؟ در شبهه حکمیه. حالا آیت الله خویی میگن در شبهه حکمیه اگر زمان مفرد موضوع شد، یعنی حکم انحلالی بود، به اعتبار زمان حکم جدایی داشتیم. ایشون میگه چون وطی به اعتبار طول زمان افراد متعددی داره، در همون ایام جریان دم هم ممکنه 50 مورد وطی زمانن موضوع داشته باشه دیگه، درسته؟ حتی در خود زمان جریان دم موضوعها جدا جداست، تا چه برسه به انقطاع دم و قبل الاقتصال، او که یقیناً یک موضوع جدایی است از موضوعات قبل. ایشون میگن چون زمان مفرد موضوعه، حکمم حکم انحلالیه. ایشون میفرمایند پس اینجا ولو قائل بشیم استصحاب در احکام کلیه جاریه، ولی دیگه در این جاری نیست. پس ملاک برای من آقای خویی احکام کلی و جزئی نیست. من میگم ملاک مفرد موضوع و عدم مفرد موضوعه، درست شد یا نه؟ خب ایشون میفهمد اینجا ولو قائل بشیم استصحاب در احکام کلی جاریه، اما در اینجا جاری نمیشه، چون فرد جدید وطیه که وطیه بعد از انقطاع دمه با فرد قبلی بگید مختلفه. این فرمایش ایشون در اینجا. اما اگر زمان مفرد نبود، حکم انحلالی نبود، مثل اون آب قلیلی که کاملش کردیم یواش یواش تا به اندازه چی رسیده؟ کر رسیده. ایشون میفرماین در اینجا یک شیء واحده، از نظر عرف با امتداد زمان متعدد نشده، پس کماکان چی رو استصحاب میکنیم؟ نجاست رو. روشنه تا اینجا؟ خب
در اون قسم اول که فرمودن که ما شک میکنیم در یعنی حافظ آیا در همون زمان جریان دم یا در بعد قبل از اتصال هستش، هیچ مثال غروب نیستش که ما برحال میدونیم که اگه مبلغ صورت بگیره نماز باید بخونم، نمیدونیم که حیزی اگه صورت بگیره باید نماز بخونم، ولی مقدار موضوع رو نمیدونیم چرا.
خب همینه دیگه، دائرش همینه دیگه، بله دیگه،
بعد شبه در موضوع.
خب حالا عرض میکنم بعد مرحوم آیه خویی میفرماین که شما نقد کنید ملکیت و زوجیت هم همین جوری هست. ایشون مثال میزنه میگه استصحاب در اینجا هم جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر ابتلاء به معارض، چه در ملکیت چه در زوجیت. یعنی ما یقین داریم که این یقین تعلق گرفته به مجعول، پس باید استصحاب در اون مثال ما نجاست رو جاری کنیم، چون نجاست متیقن الحدوث و مشکوک البقائه. اما از طرف دیگر از نظر جعل که بررسی کنیم، استصحاب عدم نجاست جاری میشه، چون یقین به عدم نجاست ماء قلیل داشتیم در صدر اسلام. پس استصحاب عدم جعل با استصحاب حکم مجعول هر دو جاری میشوند، تعارضا و تساقطا. چه نجاست باشه، چه حرمت وعتی باشه، چه ملکیت باشه، چه زوجیت باشه، حالا اون نجاست در آبی که تبدیل شد به کر. ایشان می‌فرمایند که پس معارضه بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جل در این شق سومی که ما عرض کردیم می شود. پس در این شق سوم که مرکز نزاع به نظر من مرحومای خویی اینجا بود، این دو استصحاب با همدیگر چکار میکنن؟ تعارض میکنن. مرحومای خویی در واقع همون فرمایش فاضل نراقی رو گفتن، اما با یه مقدار توسعه بیشتر در دائره بحث و الا چیز جدیدی خیلی نیست. این تا اینجا. در ادامه مرحوم آیت الله خویی میگن با این تقریبی که ما کردیم، اشکالهایی که مرحوم شیخ و آخوند و دیگران بر تقریب مرحوم فاضل نراقی کردن، خود به خود اون اشکالات دفع میشه. حداقل شاید 6 اشکال به این فرمایش فاضل نراقی شده که فرمایش ایشون چی بود؟ در احکام کلیه استصحاب جاری نمی شود، در موضوعات و احکام جزئیه جاری می شود. یه دیگه یادمون نره. خب 6 تا اشکال حدوداً میشه. آی خویی چون میگن ما اینجوری تقریب کردیم، خود به خود اشکال مرحوم شیخ و اشکال مرحوم آخون مندفع می شود با تقریب ما. خب تقریب آی خویی رو که دانستیم، 3 قسم کردن، قسم اول و دوم جدا، سومی هم که حرفاشو زدیم دیگه. ایشون میگن که اما ببینیم مرحوم شیخ چه اشکالی کردن. همون که بلدید و 10 بارم گفتیم، میگن یا زمان مفرد موضوع، استصحاب جعل جاری، استصحاب وجود مجعول، استصحاب وجود حکم جاری نمیشود. چرا؟ چون موضوعا فرق کرده. یا مفرد موضوع نیست، استصحاب حکم مجعول جاریه. چرا؟ چون موضوع یکیه. پس شیخ میگن هیچ وقت این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط نخواهند داشت. مرحوم آقای خویی میگه ما میگیم نه، زمان مفرد موضوع هم نباشه که شق دوم کلام شیخ بود، باز هم معارضه هست. چرا؟ ایشون میگه ولو موضوع واحد باشه، اما این موضوع واحد حکمش قبلا چی بود؟ حرمت بود دیگه. در مثال ما حرمت بود دیگه حکمش. خب مثلا شک در بقایش داریم، پس استصحاب میکنیم بقای حرمت را، یعنی استصحاب حکم مجعول، درسته یا نه؟ اما خب این موضوع در اول اسلام که حکمی فعلا نداشت، بعد نه مطلقا و نه مقیدا به حال دون حالی، مطلقا یعنی اصلا هنوز حکم حرمت وطی حائز نیامده بود، مقیدنم به حال دون حالی یعنی اصلا وطی حائز حرام بودنش معلوم نبود که بگیم آیا فقط در زمان جریان دمه یا انقطاع دم رو هم شامل می شود. روشنه؟ ایشون می فرماین خب میگیم که اینجا استصحاب می کنیم عدم جعل حکم را در اول اسلام. اول اسلام لازم. آره دیگه، مال زمان بعد از انقطاع دم و قبل الاقتصال. مرحوم آقای خویی میگن ولو اینجا زمان مفرد نیست، ولو موضوع واحده، اما در این حال بازم این تعارضه هست. موضوع واحده کیه؟ موضوع خانم حائز. خانم حائز، خب عرف این خانم حائز بعد از اقتصال رو، معذرت میخوام، بعد الانقطاع و قبل الاقتصال رو همان خانم حائز حین جریان میدانه. پس موضوع که واحده، حکمم به نظر عرف اینجا یکی میشه و جاری میشه و استصحاب میکنیم. چرا؟ چون زمان مفرد نیست. اما همین جا که زمان مفرد نیست، یه حکم معارضم داریم. حکم معارضش چیه؟ عدم جعل در اول اسلام. اصلا نه در زمان جریان و نه زمان بعد از جریان جعل حکمی براش نشده بود. پس به نظر ما زمان مفرد نشد، اما در این حال بگید تعارض شد. این میشه حرف محقق نراقی به خلاف حرف مرحوم شیخ، چون مرحوم شیخ گفتن اگر زمان مفرد شد دیگه حتما چه کار میکنیم؟ استصحاب عدم جعل رو جاری میکنیم. کی؟
آیا خویی در جواب شد؟ میفرماید که اگر موضوع یکی هستش اینجا همون حکم عرف یکی بدون موضوع رو همون حکم جاری بوده. از شیخ بگو نه حکم عدم جعل رو جاری بودن. عدم جعل یعنی چی؟ دو تا موضوع هست، نه یک موضوع. اول خودش میگه موضوع واحد در نظر عرف، حائز در زمان دم، حمود حائز در زمان انقطاع دم.
از حیث میدونم چی میفرمایید، از حیث عدم جعل دو تا موضوع میشن یا یک موضوع میشن؟
موضوع باشه
اصلا نه منظور اینه برای مرئه حائزه هیچ حکمی اول جعل نشده بوده.
نه
حالا اول اسلام حکمی جعل شده بوده برای مرئه حائزه؟ در یک بازه زمانی یک حکم اومد.
موضوع یکی دونستیم ما، اگه یکی دونستیم در زمان انقطاع دم اون میشه
یه همون حکم. حالا اشکالیه که بعضی کردن به کلام های خوبی. خب حالا ایشان پس تا اینجا میفرماین ما زمان رو دیدیم مفرد نیست، موضوع
واحده.
خب پس اینجایی که موضوع واحده استصحاب میکنیم بقای حکم رو، اما این معارض میشه با عدم جعل حکم در اول اسلام برای بعد از زمان انقطاع دم و اینجا تعارضا و تساقطا. اما بعد ایشون میگن که همین سخن وجه عدم جریان استصحاب در، یعنی همین حرفی که الان زدیم دلیل میشه که استصحاب در شبهات موضوعیه مفهومیه هم جاری نباشن. چطور؟ شون میگه یک مثال ما براتون میزنیم روشنه چی داریم میگیم؟
پس
جان الان نه حالا اکرم العلماء شون میگن مثلا مثال میزنیم اکرم العلماء. خب اکرم العلماء زید یک زمانی عالم بود اما ملکه علم رفته الان. ما شک میکنیم در وجوب اکرام زید. چرا؟ چون آیا عنوان عالم شامل من قضا عنه المبدأ هم میشود که بس دائره مفهوم عالم وسیعه، یا نه فقط مورد متلبس بالمبدأ فی الحاله که پس دائره میشه چی؟
مزید.
از یق روشنه. ایشون میفهمن خب اینجا شبهه موضوعی است که کی باشه؟ علما. چون اکرم العلما حکمی که میشه وجوب، متعلق حکم میشه اکرام، متعلق المتعلق یا موضوع میشه چی؟ علما. پس شک در دائره موضوع است لعجل شبهت مفهومن. اصلا نمیدونیم مفهومن علما اعمه یا اخص. اینجا ایشون میفرماین که ما میگیم که در امور خارجی یه شک نداریم، در واقع در چی شک داریم؟ در سعه و زیغ جعل شارع، مفهومی که شارع اراده کرده درش شک داریم، نه در امور خارجی. ایشون میفرماین بازم بین دو استصحاب چی میشه؟ تعارض میشود. پس گاهی زمان مفرد موضوع نبود، ایشان گفت بین دو استصحاب تعارضه. گاهی شبهه موضوعیه مفهومیه هست، باز هم اینجا دو استصحاب با هم چه کار میکنن؟ آیون تعارض میکنن. کدوم دو تا استصحاب؟ عدم جعل برای این فردی که ما شک داریم و باز استصحاب حکم مجعول، چون قبلا که زید عالم بود وجوب اکرام بود، پس این حکم مجعولیه دیگه. الان که میبینیم علم ازش منسلخ شده استصحاب میکنیم همان حکم مجعول را، باز از طرفی هم استصحاب عدم جعل. پس در زمان مفرد موضوع نباشه تعارض هست، در شبهات موضوعیه مفهومیه با من باشید، در شبهات موضوعیه مفهومیه هم بازم تعارض هست. یا الله. پس تا اینجا ما یا آی خویی از محقق نراقی چکار کردیم؟ دفاع کردیم دیگه، تعارض رو درست کردیم. اما ایشون میفرماین که در شبهات موضوعیه استصحاب جاری می شود. چرا آقایون؟ چون شک در جعل نداریم، در شبهات موضوعیه شک در بقاء موضوع خارجی است، استصحاب بلا معارضه. مثال: یقین داریم به وضوع، شک داریم در تحقق نوم، نمیدونیم نوم محقق شد یا نشد. ایشون میگن نه شک در جعل داره نه شک در دائره مجعول. جعل رو که میدونه جعل به اصطلاح ناقضیت شده، دائره مجعول رو میدونه وقتیه که حدث صادر بشه که نوم باشه، اما نمیدونه نوم خارجا محقق شده یا نشده. پس نه شک در جعله و نه در مجعوله، شک در تحقق نوم خارجی است. اینجا استصحاب میکنه عدم بگید نوم را. پس چی شد نتیجهش؟ نتیجه این شد که آی خویی میگن زمان مفرد موضوع نبود، اما در این حال تعارض بود. ولو زمان جان نه زمان ای که موضوع شد، دوتاش یعنی یکیش استصحاب جاری تعارض داره، دوتا محذوری نداشت دیگه. این چشم، این حاصل فرمایش مرحوم آیت الله خویی. ایشان میفرمایند که پس در شبهات موضوعیه مفهومیه تعارض دو استصحاب هست، در جاییم که زمان مفرد موضوع نباشه بازم تعارض هست، اما در شبهات موضوعیه استصحاب در یک طرف جاری می شود و بلا معارض است. پس دفاع کردن مرحوم آقای خویی از تفصیل مرحوم نراقی که ایشون گفتن در شبهات حکمیه تعارض است، در موضوعیه مفهومیه نیز تعارض است. اینش اضافه است بر کلام مرحوم نراقی در موضوعیه مفهومیه، اما در موضوعیه غیر مفهومیه یعنی موضوعیه خارجیه دیگه تعارض نیست. پس باز دفاع کردن مرحوم آقای خویی از مرحوم نراقی. شبهه مرحوم شیخ هم پاسخ داده شد، چون شیخ گفتن در زمان مفرد موضوع جاری نمی شود استصحاب حکم مجعول، بلکه استصحاب عدم جعله. در مفرد نباشد استصحاب چی جاری می شد؟ حکم مجعول. ایشون دیدید گفتن زمان مفرد نیست، اما در این حال بازم تعارض هست. پس شبهه مرحوم شیخ بر کلام فاضل نراقی فهمیده و پاسخ داده شد. فردا انشاءالله شبهه مرحوم آخوند رو باید بیان کنیم. آیون در یکی دو روز آینده همش باید تو ذهن شریفتون کلام فاضل نراقی باشه که تفصیل داده بین شبهه حکمیه و موضوعیه. یکیشو گفته اون استصحاب جاریست، یکیشو گفته این استصحاب جاریست، و بعد ببینیم اشکال آقایان به کلام فاضل نراقی و بررسی اون اشکال چه خواهد بود. ولله الحمد.